نماگر بازار سرمایه در ساعت اولیه فعالیت امروز با رشد 20,000 واحدی همراه شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز و در آخرین روز فروردین عملکرد چشمگیری داشت و با رشد 20,000 واحدی به 689,823 واحد رسید. شاخص کل هم 4,985 واحدی در کانال 238,000 واحدی قرار داشت. متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون. 12:01 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه نقشه گنج باشید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج همراه شما هستم. ما در برنامه نقشه گنج در گفتگو با کارشناسان حوزه کسب و کار از ابتدایی ترین مرحله تا به ثمر رسوندن کارآفرینی شما کنارتون هستیم. میگن زندگی بدون هدف یعنی تکرار یک تکرار، یعنی روزمرگی، یعنی گم شدن لابلای روزگار و سختیهاش، یعنی نرسیدن و حسرت خوردن. اما اگه هدف داشته باشیم، برای رسیدنش نقشه میکشیم و بعد نقشه به دست راهی میشیم تا برسیم. ما هم امروز نقشه گنج رو به دست گرفتیم و میخواییم بریم تا برسیم. اگه شما هم به دنبال هدف و آرزوهاتون هستین، پس نقشه گنج رو همراهی کنیم.
هنرمندی؟ تخصص داری؟ جوونی؟ انگیزه هم داری؟ اهل تلاشی؟ تو میتونی نقشه گنج رو بخونی.
گاهی یه شکست باعث توقفمون میشه، گاهی یه شکست میشه بن‌بست تو مسیر رسیدنمون. اما در نقشه گنج ما بر این باوریم که شکست یعنی دیر رسیدن، نه هرگز نرسیدن. شکست بیراهه موقته، نه یه بن‌بست همیشگی. شکست یعنی معلم ما برای تجربه کردن مسیر جدید. گاهی اوقات ما خیلی هوشمندانه تبلیغ انجام میدیم و البته آدمهای هوشمند هم تبلیغ رو متوجه میشن، مثل نخست وزیر کانادا که در یک برنامه تلویزیونی جورابی خاص پوشیده بود که کلی باعث شگفتی شد. بعضیا شروع کردن به تمسخر و قضاوت کردن، اما آدم‌های هوشمند به دنبال چرایی بودند که به نتیجه هم رسیدن. متوجه شدن که این جوراب‌ها متعلق به پسر جوونیه که مبتلا به سندروم داونه و نخست وزیر با این حرکت برای این جوان تبلیغ کرده. شیوه های هوشمندانه خودمون رو برای تبلیغ پیدا کنیم.
من رضا دژبودی قراره تا چند لحظه آینده باهاتون در مورد تبلیغات صحبت کنم به همراه یک مهمان بسیار عزیزی که ما افتخار داریم که این هفته هم همراهشون باشیم، آقای محمد رضا سیار، یکی از مدیران اجرایی ارشد یک آژانس تبلیغاتی خیلی مهم هستن. آقای سیار، یه مثالی هست، یعنی یک اتفاقی افتاد، حالا این برای شروع بحث این مثال رو میزنم. چند سال پیش یعنی یک بنده خدایی تعریف میکرد از شاگردان استاد انیشتین که میگن یک امتحانی رو میگرفتن در مقطع دکترا. بعد یکی از دانشجویان از پروفسور انیشتین سوال میپرسن که این همون سوالایی نیست که دو سال پیش توی امتحان بچه‌های مثلا دوره فلان داده بودین؟ میگن بله دقیقاً همونه. میگن پروفسور این همون سوال است، بعد چرا دوباره دادین بچه‌ها امتحان بدن؟ اون شعار هفته پیشی که بهش رسیدیم، هر روز بهتر از دیروز، در علم که دیگه حداقل باید اتفاق بیفته. گفتن سوال‌ها یکسانن، جواب‌ها تغییر کردن. به هر حال الان هم ما با مواردی روبرو هستیم، مخصوصا تو کسب و کار، که خیلی از این سوال‌های و مشکلاتی که پیش پای همه این کسب و کارها اتفاق میفته، سوال‌ها یکسانه ولی جواب‌ها میتونه تغییر کنه. جواب‌هایی که امروز داریم به مشکلات و نیازهای مشتریانمون میدیم، توی خیلی از موارد دقیقاً همون جواب‌هایی که داشتیم 50 سال پیش، 40 سال پیش، 60 سال پیش با یه قدمت عجیب غریبی، 30 سال پیش، همون جواب رو دقیقاً امروز هم داریم، همون جواب رو میدیم. یعنی با همون شیوهی که احتمالاً فروشنده هامون توی 30 سال پیش داشتن با مشتری حرف میزدن، امروز هم دارن با همون مدل، همون ادبیات، با همون نحوه برخورد، حتی اگر فرزندانشون هم به کسب و کار اضافه شدن، اونها هم دارن با همون شیوه با مشتری صحبت میکنن.
بله متاسفانه. ببینید یه مبحثی که من میخوام شروع کنم، مثل جالب اینه که شما توی معماری توی اروپا اصولا نما اجازه تغییر نداره. یعنی شما وقتی که وارد میشید میبینید که همه ساختمون‌ها ساختمون‌های خیلی قدیمی هستن، ولی وقتی وارد ساختمون میشین میبینین همه چیز مدرنه، همه چیز در واقع با آخرین تکنولوژی و از درون تغییر کرده، حتی اگر ظاهر اتفاق تغییر نکرده.
معماری شهر ما برای اینکه متفاوت باشه سعی کرده برعکسش رو استفاده کنه. گفته بیرون هر کاری دوست داشتید رونما انجام بدید، داخل همه یکسان باشید.
آره. اتفاقی که وجود داره اینه که ما یک موقع‌هایی الان برای کنترل هزینه تمام شدهمون یک مقدار در واقع سعی میکنیم که سفت بگیریم به هزینه هایی که مترتب بر کارکنانمون، یعنی روی دقیقا بحث حقوق و دستمزد یا پاداش یا اتفاقهای اینطوری، یا اساسا بهش خیلی اعتقادی نداریم. یعنی فکر میکنیم اگر که من فروشگاه خوبی داشتم، اگر طراحی جذابی داشتم، اگر ماشین‌آلات و دستگاه‌های خوبی داشتم، اگر محصول خوبی داشتم ارائه میدادم، دیگه فروشنده اهمیت زیادی نداره احتمالاً.
اپراتوره، یعنی عملاً وایساده اونجا یه تعداد کلماتی رو بگه و
در صورتی که واقعا اینجوری نیست. یعنی اگر که برگردیم به بحث تجربه، یکی از بحثایی که در واقع میگیم که خرید تجربه است، مستقیم برمیگرده به اینی که اون آدمی که با شما ارتباط انسانی برقرار کرده خارج از محیط و محصول و در و دیوار و اینا، چقدر تونسته موفق باشه تو اینی که شما رو خوشحال بکنه یا به شما پاسخ درست بده و اتفاق درست بیفته. چرا ما امروز هیچ کلاس و دوره فروشندگی به صورت آکادمیک نداریم؟ چرا هیچ تعریفی نشده که یک فروشنده ساده، یک فروشنده که قراره یک محصول بدون پیچیدگی تکنولوژی رو بفروشه، برای برقراری ارتباطش چرا نباید چند ساعت آموزش ببینه؟ من چه جوری باید بپوشم، چه جوری باید در واقع خوش آمد بگم، چه جوری باید مشتریمو راضی بکنم، اگر چانه زنی کرد چه جوری باید پاسخ بدم؟ و این فرهنگ اساساً براش محلی تعریف نشده که اتفاق بیفته. یک اتفاق خیلی جالب برای من افتاد توی هفته گذشته. یکی از این برندهای خیلی مطرح که امروز هم خیلی تو تلویزیون میبینیمش، خیلی تبلیغات محیطی میکنه، داره در واقع فرش میفروشه. ما رفتیم توی این فروشگاه و بیا از یک فرشی خوشمون اومد، بعد گفتیم که ببخشید آقا قیمت این چنده؟ گفت حدود 1,000,000 تومان. بعد گفتم که خیلی خب، یه دور دیگه زدیم و مطمئن شدیم که ما این فرشه رو میخوایم. گفتم ببخشید قیمت این چنده؟ گفت حدود 1,000,000 تومان. پرسیدم اگه الان من بخوام پول بدم یعنی حدود یعنی چی حدود 1,000,000 تومان؟
خب شما حدود 1,000,000 تومان پول میدادی،
شما 1,000,000 تومان 1,000,000 تومانه. بعد گفتم ببخشید من الان دارم مقایسه میکنم، مثلا 4 متریا 500,000 تومان، 6 متریاش میشه 800,000 تومان، این فرشه چه فرقی میکنه که میشه 1,000,000 تومان؟ 4 متریش مثلا این قیمته. بعد یکی دیگه از اون ور گفتش که اجازه بدین، نه آقا 800,000 تومانه. ببینید 20% اختلاف عدد و فروشنده ای که نمیخواد بفروشه. یعنی بهش گفتم، گفتم شما اصلا ایستادی که بخوای نفروشی آخه. بعد واقعا هم عصبانی شده بودم، اومدم بیرون و داشتم فکر میکردم که شاید فروشنده مقصر نیست، چه چیزی برای فروشنده داریم به عنوان ارزش افزوده که نخواد مشتری از فروشگاهش بره بیرون؟
اصلا ارزش افزودم نمیتونیم ایجاد کنیم. چه انگیزه ای براش ایجاد کردیم؟
آیا ما برای این کاری کردیم؟ بعد فکر کردم خب احتمالاً ایشون روز تعطیل اومده به جای کنار خانواده‌اش باشه، اونجا وایساده داره کار میکنه، شاید دستمزدش کافی نیست، شاید شرایط بحران اقتصادی که باش درگیریم به اونم داره فشار میاره و اساساً حوصله نداره که جواب من رو بده. ولی این در واقع تأثیر مستقیم میذاره توی من خریدار و یه تجربه. حالا دقیقاً در زمان افتتاح یه فروشگاه و تو دو هفته اول من اونجا بودم و دیدم چقدر با فعالانه، چقدر خوشتیب، چقدر در واقع با یک برخورد صحیح داره با مخاطبین برخورد میشه و بعد از کمتر از دو سال شما میبینی که اصلا طرف مثلا داری فرشا رو نگاه میکنی، کسی نمیاد کمکت کنه،
اصلا
مهم نیست، فقط اونجا حضور دارن. خب این ایراد کسب و کاره، ایراد فروشنده نیست، ایراد من صاحب کسب و کارم که احتمالاً به منابع انسانیم به خوبی دقت نکردم، براش تلاشی نکردم برای خوشحال بودنش و برای انگیزه داشتنش. و این رو باور بکنیم که 50% این تجربه، آن چیزی که من تعریف میکنم از این خاطره، قیمت خوب فرشه نیست، حتی تخفیفی که بهم دادن نیست، حتی رایگان فرستادنش نیست، اتفاق بدیه که برام افتاده و تجربه بدیه که برام ایجاد شده. این ضربه زدن به کسب و کاره.
موقع انتخابش هم مثلا آدم‌ها رو اشتباه انتخاب می‌کنن. توی خیلی از جاهای دیگه هم فروشنده‌هایی رو انتخاب می‌کنن که آدم‌های درونگرایی هستن. اینو خیلی نمی‌خوام مسئله رو جامعه شناسی و روانشناسی نشون بدم، ولی آدمی که اساساً توی برقراری ارتباطش، نمیگم همه آدم‌ها نمیتونن فروشنده باشن، ولی آدمی که تو برقراری ارتباط اول خیلی خجالتیه یا دوست نداره یا اصلا نمیتونه که این کارا رو انجام بده، اصلا چرا در گزینه‌ای و یا در جایگاهی به اسم فروش قرار میگیرد؟ اصلا چرا اون آدم رو میذاریم توی اون نقطه نهایی که باید با مشتریمون صحبت کنه؟ الان شما تمام جایگاه‌های تبلیغاتیشو در اختیار گرفتید و وقتی که یک مرتبه به اون مجموعه مراجعه میشه، وقتی یه همچین صحبتی میشه، وقتی یه نفر یه همچین تجربه رو داره، مطمئنا دفعه بعدی به هیچ کسی پیشنهاد نمیکنه اونجا برین و هزینه همچین برداشت بدی فکر میکنم 10 برابر این هزینه که همین الان دارید انجام میدید و نمیشه درستش.
حتما این تجربه یک نفر نیست دیگه، یعنی احتمالاً اون روندی که الان داره اونجا اتفاق میفته برای آدم‌های دیگه هم اتفاق میفته.
تجربه نمیشه آقای سایه.
حالا میخوام به این برگردم که شما اگر صاحب کسب و کارید، اگر که دارید پرسنلی دارید که داره براتون کار میکنه و این افراد در ارتباط مستقیم با خریداران شما هستند، حال خوب اینها، احساس انگیزه داشتن برای فروش بیشتر، برای موفقیت بیشتر، شتاب دهنده بزرگ شماست برای موفقیت. اگر که توی تحصیلاتی که دارن، توی منش و رفتاری که دارن، چرا براشون کلاسی گذاشته نمیشه؟ چرا بهشون آموزشی داده نمیشه؟ اینا هزینه نیست، اینا سرمایه گذاری روی نیروی انسانیه که میتونه فروش شما و موفقیت شما رو چندین برابر بکنه.
پس مهمترین سرمایه‌تون همون نیروی انسانیه که دارید.
همه این نکات یک سلسله رفتاریه که میتونه یک موفقیت کسب و کار رو تضمین بکنه یا به این ضربه بزنه. امیدوارم که حالا همه به این نکته هم بعد از همه اون نکات دیگه که تو هفته گذشته تکرارش کردیم دقت زیادی بکنه.
یکی از فروشگاه‌های بزرگ که در آمریکای شمالی داره خدماتی رو ارائه میده، خیلی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که توش همه چی پیدا میشه، تقریبا دوستانی که احتمالاً با این فضا آشنان میدونن داریم در مورد چه تیپ فروشگاهی صحبت میکنیم، از پیچ توش گرفته تا قایق تفریحی این تو میتونید خرید کنید. یک کارمند جدیدی رو اضافه میکنن و این کارمند جدید هم در انتهای روز به بقیه کارمندهای فروش میان، همچنان با هم همه صحبت میکنن که امروز چقدر فروختین، چقدر عددی بوده، چند نفر بودن، و همه نشستن این عدد رو میذارن و این میگه من به یه نفر فروختم. بعد دیگه اصلا خیلی کسی تحویلش نمیگیره، به یه نفر فروختی و اشتباه کردی. مدیر بخش اینو اصلا در ازش فقط همین سوال میپرسه، میگه چند نفر فروختی؟ میگه به یه نفر. و بعد میره از بقیه کارکنان سوال میپرسه و آخر روز میشینن با هم جمع میکنن، میگن خب مرسی، امروز مثلا نفر برنده این هفتمون این آدمه و مثلا $50,000 فروخته. بعد این بنده خدا بلند میشه میگه که ببخشید رو چه معیاری حساب کردید؟ ایشون به 50 نفر 100 نفر مثلا فروخته $50,000، من به یه نفر فروختم $2.5 میلیون. گفتن چقدر فروختی؟ گفته 2.5 میلیون دلار. گفتن چه جوری شد؟ گفت من پله پله اینو میخواست، بعد اینو بهش گفتم، بعد اینا رو خواست، بعد هر چیزی میخواست هی دونه دونه گزینه ها رو گذاشتیم جلو روش و در نهایت 2.5 میلیون دلار فروش رفت. و تازه متوجه شدم که خب اصلا باید این فرهنگ داخل اینجا رو تغییر بدن و ببینن اصلا این کسی که داره این فروش رو انجام میده الزاماً براش اهداف فروشی تعریف نکنن، بهش نگن تو باید الزاماً 50,000 دلار بفروشی. تازه ببینید اونها یه مقدار به این فکر میکردن که اگر یه درصدی از فروش روزانه رو به کارکنان بدن احتمالاً براشون انگیزه میشه. الان به این نتیجه رسیدن فرهنگشه که تغییر میکنه و احتمالاً اون آدم‌ها بیشتر در مسیر اهداف اون بیزینس و یا کسب و کار دارن کار میکنن. آقای سیار، امیدوارم که تونسته باشیم امروز هم چند تا سوال اضافه تری به ذهنهایی که دلشون میخواد به جوابهای جدید برسن اضافه کرده باشیم. برای ما که خیلی خوشحال کننده است که شما رو میبینیم و دوستانمون هم از طریق برنامه نقش گنج میتونن راهنمایی های شما رو بشنون. امیدوارم که با ما همراه باشید انشاءالله. خیلی ممنون آقای سیار، زنده باشین. شنونده برنامه نقشه گنج همچنان باشید. این برنامه ادامه داره و امیدوارم امروز هم این طرح در ادامه برنامه کامل تر شد.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
این روزها لبنیات یکی از مواد غذایی مهم در سفره ایرانی هاست، اما دیگه کمتر کسی از لبنیات های سنتی استفاده میکنه و بیشتر آدم ها برای اطمینان از سلامت شیر و ماست و پنیر سعی میکنن از محصولات کارخانه‌ای استفاده کنن. و البته که بعضی ها هم در این بین علاوه بر این که از لبنیات سالم و پاستوریزه کارخانه‌ای استفاده میکنن، این محصولات رو به چشم گنج میبینن و در صدد تولیدن. می‌خوایم با جناب آقای محمد نور محمدی از استان هرمزگان صحبت کنیم که یکی از این شرکت‌های محصولات لبنی رو دارن. آقای محمدی سلام بر شما.
بنده خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه شنوندگان برایشون آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
متشکر. آقای محمد نور محمدی اهل کدام شهر استان هرمزگان، چند سالشونه و در چه زمینه‌ای تحصیل کردن؟
بنده اهل شهر بستک از توابع استان هرمزگان هستم، 64 سالم هست و مدرک تحصیلی من کارشناسی فیزیک هست و بازنشسته آموزش پرورش هستم.
بله، چطور شد که از آموزش و پرورش شما رسیدین به تولید محصولات لبنی؟ از چند سالگی این کار رو شروع کردین؟
چون محل کار ما در شهر بستک که شهر خیلی بزرگی نیست و همچنین زادگاه بنده دهنگ بستک که روستای نزدیک بستک هست بود، ضمن کار معلمی اوقات فراغتی داشتم و با توجه به پیشینی که در گذشته در کار دامپروری و کشاورزی ما داشتیم در روستا، از این اوقات بیکاری استفاده کردم و تلاش کردم که با همکاری و همت خانواده به کار تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری و در نهایت فرآورده‌های لبنی بپردازم.
و در این راه حالا شما با چه سرمایه کار رو شروع کردین؟
ما سعی کردیم که از سرمایه کمتر شروع کار بکنیم در حد توان خودمون و در سال 83 که رو فرآورده‌های لبنی ما کار کردیم.
بله.
با یه تسهیلاتی در حدود 10 میلیون تومان و یک نهاده خودمون در حد 10 میلیون تومان در اون زمان کار رو در بخش فرآورده‌های لبنی شروع کردیم که البته قبلا در مبحث کشاورزی و کلوفه ما خودمون فعال بودیم و در ادامه کار همکار دامپروری در ادامه کار به تولید و بسته‌بندی فرآورده لبنی پرداختیم و رسما تقریبا از سال 84-85 با اخذ مجوزها و ساخت کارخونه در این رشته فعال بودیم و تا کنون هم مشغول به کار هستیم.
چند نفر الان در مجموعه شما دارن فعالیت میکنن؟
ما تقریبا در حدود 35 تا 40 نفر به صورت مستقیم در مجموعه دارن کار میکنن و یه تایی هم به صورت غیر مستقیم.
محصولات شما فقط در شهر بستک استفاده میشه یا نه در استان هرمزگان یا حالا استانهای همجوار هم هست؟
محصولاتمون بیشتر در استان هرمزگان، در شهرستان بستک، بندر دینگه، بندر خمیر، میناب داره توزیع میشه و تا یه حدودی هم در جنوب شرق فارس توزیع میکنه.
کسب و کار خانوادگی دارین آقای محمدی؟ بله. چقدر خوب، چقدر خوب که این اتفاق افتاده. الان فرزندان شما هم پس با شما کار میکنن؟
بله، خوش بختانه بچه های ما به بنابرای خوش خودشون نگه تعمیده باشه در رشته هایی درس خوندن و ادامه تحصیل دادن که کاملا با کار ما و درمه ما سازگاری داره و الان در مجموعه خودمون ما در حدود 7 نفر کارشناس ارشد داریم که 3-4 تا از بچه های خودمون هستن و بقیه هم از بچه های دیگر روستا و منطقه به کار گرفتیم و دارم فعالیت
می‌کنم. خیلی متشکر از شما آقای محمد نور محمدی عزیز.
تشکر می‌کنم از برنامه خوب.
سلامت باشین. انشالله که موفق باشین.
انشالله.
ممنون. خداحافظت. ما در نقشه گنج سعی می‌کنیم به همه استان‌ها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. امیدواریم در تک تک استان‌های کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی اقتصاد.
تا تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است. تو بهار دلکشی و من چو باغ، شور و شوق صد جوانه با من است. یاد دلنشینت ای امید جان، هر کجا روم روانه با من است. بهار است، بر این پنجره ها پرده میاویز، تا ببینم به هر سو گذر چلچله ها را. دشت تا دشت درخت است و بر اندام درختان جامه سبز بهار است. متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. ساعت 12:30 دقیقه هست. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه راه ابریشم باشید از رادیو اقتصاد.
راه ابریشم.